او از ساختن شمشیرهای هلالی، شمخال، افسار و زین برای اسب، پارچه بافی، تصفیه نمک، گرفتن آب بهار نارنج و تقطیر دارو و به طور خلاصه صنایع مکانیکی لذت میبرد و اگر در انجام آن خبره نباشد، دست کم حرفی برای گفتن دارد. تو این قسمت سراغ کسی رفتیم که یکی از معدود حکمرانان دوره صفویه است که تو خاطره جمعی ایرانی ها موندگار شده. از اسمش تا نوع سیبیلش و سیاست ورزیهاش که با افسانه و حقیقت در هم شده. بعضی به عکسش روی قلیون های طرح عباسی اکتفا کردن و بعضی باهاش از جنوب و بندر عباس و معماری اصفهان سر در آوردن. تو دوره فعالیتش اصلاحات بنیادی در زمینه سیاسی اتفاق افتاد. روابط اقتصادی با دولت‌های اروپایی برقرار شد. هنر به درجه خاصی رسید، از معماری گرفته تا نقاشی و موسیقی و شعر، که همه اینها شبیه یه رنسانس جمع و جور بود که البته خیلی قد نکشید، اما به قدری هم قد و وزن داشت که تا الان موندگار شده. چهره‌ای متضاد داشت در زندگیش، خودرأی با ذکاوت، کسی که تونست نیروهای خانخانی یا قبیله‌ای رو که کشور رو قطعه قطعه کرده بودن متمرکز و دوباره کشور رو یک دست کنه. حتی اقتصاد در حال فروپاشی صفویه رو احیا کرد. از جایی که جهان بیرون رو با علاقه دنبال می‌کرد، ارتباط زیادی با سرزمین‌های مسیحی برقرار کرد. ارتشی منظم درست کرد و وقتی با امپراتوری عثمانی جنگید، ارتش عثمانی رو شکست داد و برای اولین بار در لشکر ایران توپ و تفنگ به درستی استفاده شد. لقب کبیر از این دور است که وارد سیاست میشه و به شخصیت‌های سیاسی میچسبه. تنها پادشاه دوران اسلام که این لقب رو یدک کشید عباس بود، چون این لقبیه که میشه همپایه اولین سرسلسله امپراتوری ایران، کوروش کبیر تو قرن ششم میلادی، و برای قرنها کسی به کسی کبیر نمیگفته. سلاطین همدوره شاه عباس می شدن اکبر شاه، امپراتور مغولان هند، الیزابت اول، ملکه بریتانیا، هنری چهارم، امپراتور فرانسه و فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، که شاه عباس یه سر و گردن از اینها تو این دور از لحاظ عمل کرد و اقتدار بالاتر بود. عباس پنجمین پادشاه سلسله صفویه بود که بعد به قدرت رسیدن تونست برای اولین بار بعد استیلای اعراب در ایران کشور رو از بی‌نظمی به یک پارچگی برسونه و بالاخره بعد از مدت‌ها مردم کوچه بازار یه سامونی ببینن. شاه عباس کسی که بخت خیلی کمی برای پادشاهی داشت و علانه تو ذهن ایرانی‌ها نمادی برای درست کردن بناها، سکه‌ها و کاروانسراهاست، تو رونق شهرها و خلاقیت هنری تأثیر به سزایی گذاشت. اروپایی هایی که اون دوره به ایران می اومدن و می رفتن، این صوفی کبیر نمایش نامه های شکسپیر رو متحدی طبیعی و میزبانی سخاوتمند می دیدن که دغدغه هایی مثل خودشون داشت. از همه مهمتر برای اروپایی ها دشمنی این شاه با عثمانی بود که خیلی اهمیت داشت، چرا که این همسایه عثمانی ها خیلی راحت فرصت ترک تازی ترک ها رو به قلب اروپا نمی داد و براشون مایه دردسر می شد. در پایان عمرش دست به قساوت‌هایی هم زد، اشخاصی رو به قتل رسوند و دچار پارانویایی از جنس صفویان شد و این شک و تردید طوری به جونش رخنه کرد که مثل عقبش به پسرکشی هم افتاد و پسرهای دیگرش رو کور کرد و عملاً وارث سالمی به جا نذاشت. شاه عباس رو مردی زد و نقیز می دونن که باید با زمانه و شاهان همدوره خودش قیاس و خونده بشه، که با عقل امروزی مردی ضد دوچار، خونریز و مستبده، اما تو دوره خودش که بررسی میشه یه نمونه موفق از پادشاهی و اصلاحات و آبادانیه. اسمش امروز فقط روی معماری و چند تا کوچه نیست، بلکه یکی از مهمترین بنادر ایران هنوز بعد قرنی به اسم این حکمرانه، یعنی بندر عباس. تو این قسمت سعی کردیم بخش انسانی شاه عباس رو بگیم و از زوال این خاندان پرقدرت در ایران که چی شد تموم شدن. حضور و ظهور مدرنیته ایرانی رو باید از همین حوالی صفویه و محل زندگی شاه عباس کند و کاف کرد، مردی که خیلی ها اعتقاد دارن مدرنیته ایرانی با اسمش گره خورده. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. قبل از شروع روایت این قسمت بگم که نوشتن و ضبط این شماره همزمان شد با ماجرای بندر عباس. تو لحظه هایی که دریغ و اندوه روی شهر و دیار ما سایه انداخته و نسیم این اتفاقات صورتمون رو نوازش میکنه، حادثه ناگهانی این بار مثل طوفانی ساحت زندگی رو برهم میزنه و انسانها رو درگیر دردی ناگسستنی میکنه و درد شهری به دل چنگ میزنه. شهری که تو اون چرخش ساز و دهل و غمنامه های جنوبی این روزها اونقدر غمباره که گفتن چیزی نیست غیر محال ها و حسرت ها. تیم پادکست دوچار این فاجعه و مصیبت رو به کارگران و کارمندان و مردمانی که قرار بود یه روز معمولی رو سپری کنن تسلیت میگه و به احترام مردم بندر عباس این شماره رو تقدیم به همه داغ دیده ها میکنیم. یادشون همیشه گرامی. و اما قسمت 57 و شاه عباس. شخصیت امروز ما که در آینده شاه عباس خونده میشه از سلسله صفوی است. صفویه‌ای که زمانی خیلی اصل و نسب درست و درمونی نبودن. صفویه برگرفته شده از نام شیخ صفی الدین اردبیلی جد علای شاه عباس که سال 1301 میلادی 700 قمری زمانی که سرزمین ایران قسمتی از غرب امپراتوری مغول محسوب میشد طریقت صوفی صفوی رو تأسیس میکنه. جایگاه اصلی این طریقت شهر اردبیل تو شمال غربی ایالت آذربایجان ایرانه. تو پژوهش اینجور برمیاد که صفویان اصالتی کرد داشتن، اما تو زمانه شیخ صفی از خانواده کوچیک، زمیندار و فارس زبان بودن که نزدیک به اردبیل زندگی میکردن. نیت اولیه شاید فقط طریقت و صوفیگری بوده، اما حلقه وسوسه انگیز قدرت بازی رو تغییر میده. این شهر یعنی اردبیل مرکز تجاری محسوب می شد و تو سرزمینی کوهستانی قرار داشت با یه فاصله چند ساعته از دریای خزر. موقعیتی خاص که هم اونجا رو زیبا می کرد هم استراتژیک. شیخ صفی به عنوان رهبر طریقت صوفی معروف به مرشد کامل شد که بالاترین مقام در این طریقت محسوب می شد و پیروانش یه سرسپردگی خاصی بهش داشتن. این شکل به قدرت رسیدن صوفیانه و طریقت محور اهمیت زیادی در تاریخ صفویه داره. مثل همه مرشدهای صوفی، شیخ صفی الدین تو راه یگانگی صوفیانه با الله راهنمای پیروانش میشد. خیلی معتقد بود به آداب خلسه صوفیگری و سما و مراسمهای عرفانی که تو دوره خودش هم نوعی رادیکالیسم مذهبی محسوب میشد. مجبورم پرشی بزنم از این صوفیگری و برسم به مشایخ صفوی تا پایان قرن 15 میلادی که میشه 9 هجری. تا اینجا مسلمانان سنی اصولگرا و صرفاً به عنوان رهبران مذهبی قدرت رو توی دست داشتن. دگرگونی های بنیادی اتفاق افتاد که تاریخ نویسان میگن شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل یکم راه و حاصل تحریک این تغییرها بود. خودش گفته مرغ تشویش در آرزوی قدرت تخمی در آشیانه اوهام خود گذاشت. شیخ جنید و جانشین‌های بعدیش یه تغییر مسیر داشتن. سنی بودن و شیعه شدن که تو این تغییر و تبدیل قدرت هم مورد استفاده قرار گرفت. این نهضت صفویه که توسط شیخ جنید به وجود اومد یکی از حرکت‌های صوفی شیعی افراطی تو خلال قرون 14 و 15 میلادی محسوب می‌شد. تو این قبیله‌های ترکمن صفویه نیروهایی به وجود اومده بودن به نام قزلباش که کلمه‌ای ترکی و به معنی سرقرمز بود. این اشخاص کلاه‌های قرمز 12 لبه‌ای که سمبل 12 امام شیعه بود رو روی سرشون می‌ذاشتن. شاه اسماعیل جد بزرگ شاه عباس به خاطر پشتیبانی کم نظیر این گروه تونسته بود ایران رو تو قرن 16 میلادی به تسخیر خودش در بیاره. این دوره صفوی‌ها خودشون رو از لحاظ زبان و سبک زندگی ترکمن می‌دونستن و ازدواجشون هم بیشتر با اشراف قبایل سلسله ترکمن‌ها انجام می‌شد. همین ازدواج‌ها باعث به حکومت رسیدنشون در غرب ایران شد. از لحاظ زبانی به طور دائم هم فارسی و هم ترکی آذری تکلم می‌کردند و شاه اسماعیل و پدرش شیخ حیدر هر دو تو نگاه عمومی با پهلوانان اسطوره ایران یکی تلقی و ستایش می‌شدن. به قول یکی از جهانگردهای فرنگی گیوسافات باربارو که میگه این صوفی مورد پرستش مردم است و همچون خداوند در نظرشان است. سربازانش به عشق او بدون اینکه زرهی برتن کنند به میدان جنگ میروند به این امید که مرشد و آقایشان از آنها حمایت خواهد کرد. آنها تمنای شهادت به خاطر او را دارند و سینه چاک و حراسان به پیش میتازند در حالی که نام او را به جای نام خدا بر زبان دارند. وقتی که یکی از آنها بر زمین میافتد نام شیخ را بر زبان میآورد و این دو معنی دارد. یکی این که معنای خدا برای آنها دارد و دوم این که او را به عنوان پیامبر خدا می پرستند. همانطوری که مسلمانان می گویند لا اله الا الله، قزلباشان می گویند لا اله الا اسماعیل ولی الله. شاه اسماعیل از آذربایجان که زادگاه طریقت صفوی محسوب می شد تسخیر ایران را کلید زد. تابستون سال 907 قمری 1501 میلادی از تبریز مرکز ایالت آذربایجان همه چی شروع میشه، جایی که مرکز ترانزیت کالاهای مهم و سر راه جاده ابریشم بود و تبدیل به اولین پایتخت صفویان شد. شاه اسماعیل در 14 سالگی توی تبریز خودش رو شاه ایران میخونه و با اعلان اینکه مذهب شیعه 12 امامی مذهب رسمی سلطنتش محسوب میشه تغییر بزرگی رو شروع میکنه. تو این دوره از تاریخ ایران وارد جریان اصلی تشیع اثنااشعری که نگاه شاه اسماعیل به این جریان بود میشیم. دوره‌ای که جمعیت اکثریت ایران رو سنی‌ها تشکیل میدادن، اما تشنجاتی دائم بین دو تشیع، یعنی شیوه غیر اصولگرای قزلباش که با عرفان صوفی مآبانه مخلوط شده بود و نگاهی به آیین‌های باستانی و گروهی داشت و شیعه امامیه شکل گرفت که این درگیری با روی کار اومدن شاه عباس بالاخره به نفع تشیع امامیه تموم شد. این پیش زمینه رو بدم که تو دوره شاه اسماعیل از سرکوب سنیان تا تبعید و مهاجرت و قتل رو میشه رصد کرد و همینطور تغییر مذهب. این خیلی بحث گسترده ایه و مجبوریم یکم ازش دور بشیم و بریم به دوره تولد شاه عباس. البته تو منابع پادکست اسم کتابهایی که کامل به این ماجرا پرداخته رو میارم برای کسایی که علاقه دارن در موردش بیشتر بدونن.
Алтай батыр бичипте аргыма катарды жы. Алы батыр горжоми Алтай калы кидези. Ики кылды топ суры мерек бести мойнозы.
تولد شاه آینده و شخصیت امروز ما میرسه به دوره آشوب‌های شاه طهماسب، دوره‌ای که طهماسب دچار مالیخولی‌های شدید مذهبی شده بود و امور از دستش خارج و هر جا رو نگاه می‌کردی یه آشوبی به پا بود. شرایط یه جورایی رقت‌انگیز بود که شاه عباس توی هرات که تو این دوره جزو قلمروی ایران بود به دنیا میاد. هرات دوره شاه عباس تاریخ پر افتخاری داشت مرکز حکومت تیموری ها بود. معماری، باغ‌های زیبا، هنر و شعر از همه جای شهر حس می شد. به نوعی سرآمد منطقه بود. میگن همین ویژگی های هرات بود که عباس وقتی اصفهان رو دید هوای هرات به سرش افتاد و تصمیم گرفت شهری رو بنا کنه شبیه هرات بلکه بهتر از اون، و اینجوری اصفهان شد نصف جهان. وقتی متولد شد پدرش شاهزاده محمد خدابنده والی خراسان بود، 40 ساله و پسر ارشد شاه طهماسب. کم چیزی نبود این سمت و پسر ارشد بودن طهماسب، اما از جانشینی عقب افتاد و کسی محل شاهی بهش نذاشت. چشمهاش به دلیل بیماری بینایی خودش رو از دست داده بود و طبق قوانین اسلامی کسی که نقص عضو داره از دایره و حرم اصلی باید دور بمونه و نقش تزیینی و معتمد رو فقط باید بازی کنه، که خب خیلی ها معتقدن قانون درستی هم بوده و هست. محمد خدابنده به خاطر چشمهاش آدمی منزوی اما حساس به امور اطراف بود. به نوعی شبیه عرفایی بود که مدام در درون سیر می کرد و از بیرون هیچ خبری براش جالب نبود. مادر عباس خیرالنسا بیگم شاهزاده از مازندران بود و از خانواده‌ای می اومد که مثل صفوی ها مدعی بودند از فرزندهای امامان شیعه هستند و تبارشون به امام چهارم شیعیان امام زین العابدین می رسه. این به این معنی بود که می تونست مدعی بشه از سلاله ساسانیان و آخرین سلسله ایرانیان باستانه، چرا که والده امام چهارم بر پایه گزارش ها دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود و نسل بعدی ریشه های ایرانی و ساسانی رو حمل می کنن. وقتی که عباس نزدیک 18 ماهشه بین خدابنده و فرمانده سپاه قزلباشا درگیری پیش میاد و شاه طهماسب تصمیم می گیره اونها رو به شیراز بفرسته، اما عباس کوچیک راهی شیراز نمیشه به خاطر علاقه مادر یا اینکه شیراز جای خطرناکی برای این وارثان شاهی بود. هیچ کدوم. موندگاری عباس به خاطر علاقه مادرش به شاهزاده حمزه بود که 8 سال سن داشت و قرار بود حاکم افتخاری هرات باشه و بمونه و مابقی به همراه عباس راهی شیراز بشن. اما اصرار مادر باعث شد عباس 2 ساله حاکم افتخاری هرات بشه و شاهزاده حمزه کنار مادر در شیراز و با آسایش خاطر زندگی کنه. چیزی که معلوم نیست اینه که چرا مادر عباس حمزه رو پسر لایق و شایسته محبت میدونست و حتی احتمال شاه شدنش رو میداد و عباس رو لایق آشوب‌های هرات، غافل از این که همین آشوب‌ها از این فرزند شاهی میسازه و از حمزه فقط آسایش زیاد به یاد میمونه. از این تاریخ عباس از پدر و مادر و مابقی اعضای درجه 1 خانواده دور موند و قیمهاش زنان و مردان قزلباش شدن. اون هیچ وقت مادرش رو دیگه ندید و وقتی پدر رو ملاقات کرد که 15 سال از این روز گذشته بود و دیدارش یه دیدار سیاسی بود تا پدر و پسری. کیا نقش پدر و مادر عباس رو در این زمان به عهده گرفتن؟ علی قلی خان شاملو و همسرش جان آقا جان که وقتی عباس شاه شد برای علاقه‌ای که به قیم‌های قزلباشش داشت رتبه خیلی بالایی براشون در نظر گرفت. تو این دوره دوری از خانواده اصلی و بزرگ شدنش پیش قزلباش‌ها، سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و چوگان رو با مهارت بالایی یاد گرفت. جزو معدود شاهانی بود که دست در تولید هم داشت. پدر جان تادیوس کشیش که در زمان حکومت شاه عباس تو ایران بود در موردش نوشته او از ساختن شمشیرهای هلالی، شمخال، افسار و زین برای اسب، پارچه بافی، تصفیه نمک، گرفتن آب بهار نارنج و تقطیر دارو و به طور خلاصه صنایع مکانیکی لذت میبرد و اگر در انجام آن خبره نباشد دست کم حرفی برای گفتن دارد. یکی از خصلت‌های امیران قزلباش شیفتگی به هنر و آموزش و نقاشی و خطاطی بود که تو هنر دوره صفویه ما این شکل از هنرها رو می‌بینیم که اوجش در دوره عباسیه. کافی این اسامی رو سرچ کنید و از عجایبی که توسط این افراد تولید شده لذت ببرید. کمال‌الدین بهزاد نقاش، رضا عباسی نقاش، میر عماد خوشنویس، آقا میرک نقاش مکتب تبریز و حسین بنا اصفهانی معمار. در مورد رضا عباسی این رو بگم که بهش تو اصفهان میگفتن آقا رضا و برای جلب توجه شاه عباس اسم خودش رو تغییر داد و کرد رضا عباسی. زندگی خیلی عجیبی داشت. یه مدت از دربار کناری گیری کرد و برای اینکه توسط دشمنان کشته نشه تو محله های فقیر نشین زندگی کرد و برای امرار معاش تو محله ها کشتی می گرفت و بابت پیروزی پول به دست می آورد. یه کمی باور نکردنی و شبیه فیلم های روز هالیوود این سبک زندگی. خود داستان رضا عباسی یه حیرت کامل از نقاشی و فرهنگ ایرانیه. خوشبختانه کشتی رو گذاشت کنار و دوباره به کتابخونی سلطنتی اومد و تا زمان فوتش شاهکار روی شاهکار خلق کرد، طوری که هنوز آوازه جهانی محسوب میشه تو هنر نگارگری. میگن شاه عباس انقدر به هنر علاقه داشت که از شهرهای اطراف و حتی کشورهای دیگه هنرمند میگرفت. یکی دیگه از هنرمندان محبوبش علیرضا تبریزی بود که این هم به خاطر شاه فامیل را عوض کرد و گذاشت علیرضا عباسی. شاه انقدر به کار این خوشنویس علاقه داشت که میگن کنارش مینشست و شمعی در دست میگرفت تا علیرضا چشمهاش ببینه و بی خطا خوشنویسی کنه. برای تحریرهای مسجد شاه و مسجد شیخ لطف الله و حتی بارگاه امام رضا تو مشهد هم از هنر این خوشنویس استفاده شده. اما خود عباس هر چقدر برای یادگیری این هنرها ذوق نشون میداد، از درس و تعالیم قرآن و شریعت و بنیانهای اساسی تشیع و حتی خوندن متون فارسی مثل شاهنامه تا جایی که میتونست دور میشد و دوست داشت به شکار و سوارکاری بره. این ویروس خوشگذرونی رو تا دوره قاجارها هم میشه تعقیب کرد، اما نباید غافل شد که علاقمندی جدی در هنرها محسوب میشد که در شاهان قبل و بعدش یا میزان کمتری ازش هست یا اصلا خبری نیست که نیست. نصرالله فلسفی، بیوگراف نویس شاه عباس، تو کتابش نوشته عباس 17 ساله بود که به پادشاهی دست یافت. سوادش در حد خواندن و نوشتن جزئی بود و بعداً از همصحبتی فرهیختگان و هنرمندان بهره‌مند شد. اوقات فراغت دوره آموزش عباس میون غلامان و اسیران گذشت که این اسیران گرجی و ارمنی و چرکس بودند که بعدها در اصلاحاتی که داشت خیلی از این اقوام مختلف برای بالا رفتن از پله‌های قدرت و رسیدن به رأس هرم استفاده کرد. در دوره عباسی حضور اقلیت‌ها در سیاست شاید از همیشه بیشتر بود و تو دوره‌های بعد که رو به افول می‌ذاره. یه پرانتز هم باز کنم در مورد چرکس‌ها که الان شاید یکم نامانوس باشه. چرکس‌ها از اهالی قفقاز بودن و همیشه مورد هجوم و پاکسازی که برای خودشون داستان‌های مجزایی دارن که الان تو حوصله این شماره نمی‌گنجه، اما نقش مهمی در دوره صفوی تو ایران داشتن. یکی از دلایل علاقه عباس به این غیر ایرانی ها وفاداری این دوستان به عباس بود و حس می کرد این اقلیت ها در تجارت و کشت ابریشم با حوصله تر و دقیق تر عمل می کنن. تو همون زمان کودکی عباس بحران جانشینی اتفاق افتاد. سن بالای شاه طهماسب و بیفکریش در جایگزین کردن یکی از فرزندانش ماجرای جانشینی رو به یه چالش بزرگ تبدیل کرد. با تکیه بر سنت‌های ترک و مغول یه جورایی هر شاهزادهی خودش رو لایق شاهی می دونست و برای همین هر لحظه ممکن بود آشوبی سر بگیره. یکی از این رقیب‌ها شاهزاده حیدر پسر سوم شاه طهماسب بود. چون بیشتر کارهای پدر رو هم انجام می داد خودش رو شاه بعدی می دونست. از مادری گرجی هم بود و حمایت گرجی ها رو داشت. کاندیدای بعدی شاهزاده اسماعیل دومین پسر شاه طهماسب بود که مدت‌ها در جنگ با عثمانی‌ها بود و به علل واهی نزدیک به 20 سال تو حبس بود که می‌گفتند در حال توطئه علیه شاه بوده. قزلباش‌ها هم ازش حمایت می‌کردند چون از مادری ترکمن بود. این دوتا رقیب طرفدارهای خودشون رو داشتن. یکی از این اشخاص پریخان خانوم، خواهر ناتنی و باهوش اسماعیل بود که نفوذ زیادی روی پدرش داشت و آرزو داشت اسماعیل شاه بشه و این نفوذ رو روی برادر نگه داره تا خودش یه جورایی به قدرت برسه. خواهری که نیمه چرکس بود و توانایی به کار گرفتن قدرت چرکس‌ها که غلام‌های درباری بودن رو تو خودش می‌دید. درگیری وقتی شدت گرفت که شاه طهماسب سال 1574 میلادی 982 قمری برای چندی ماه بیمار شد و هزاران طرفدار بیرون کاخش تو قزوین تجمع کرده بودن و این نشون از درگیری برای جانشینی بود. با اینکه بیمار بود و باید جانشین رو مشخص میکرد، باز امتناع کرد و دو سال بعد بیماریش که فرصت کافی بود برای گذاشتن جانشین، تو سن 62 سالگی به علت استفاده بیش از حد داروی موبر که باعث سوختگی‌های زیاد روی بدنش شده بود از دنیا میره. مرگ عجیب برای شاه. به فردای روز مرگ شاه طهماسب نرسیده، شاهزاده حیدر بی هیچ برنامه فکر شده ای خواست به تخت شاهی بشینه که توسط خواهر زیرک پریخان خانوم این نقشه به هم خورد. شاهزاده حیدر تلاش هایی کرد که از این مخمصه بزنه بیرون و به حرم زنها رفت و اونجا پنهان شد. اما وقتی میخواست از حرم سرا خارج بشه، توسط مخالفینش به قتل رسید. هرج و مرجی بپا شد. قزلباش ها خود سر شهر قزوین رو غارت کردن و مردم رو به قتل رسوندن که توسط خواهر ناتنی اسماعیل پریخان خانوم این قائله تموم شد. اسماعیل رو از زندان بیرون و به قزوین آوردنش و شد شاه اسماعیل دوم و تاج گذاری کرد. پریخان خانوم فکر میکرد از شاهی برای اسماعیل فقط اسمش میمونه و اون دلخوش همین لقب میمونه و اونه که مملکت رو میگردونه. اما اسماعیل در اولین حرکت این خواهر رو از همه چی برکنار کرد و انگار قرار بود عقده زندانش تازه شکوفا بشه. حکومت شاه اسماعیل دوم کوتاه و خونالود بود. دو تا برادر خودش رو کشت و سومی رو کور کرد. پسر عموهای خودش رو از هر منصبی عزل کرد و صدها نفر از صوفیان طریقت صفوی که از آناتولی به قزوین اومده بودن رو از ترس اینکه مبادا علیهش بشن قتل عام کرد. وقتی پسرش به دنیا اومد تو ذهنش این بود که شاه بعدی همین نوزاده. برای همین به سراسر ایران و فرمانده ها دستور داد خانواده هایی که احتمالاً تهدیدی برای آینده شاهی هستن رو به قتل برسونن. یکی از گزینه های مرگ عباس بود. اما قیم عباس علی قلی شاملو از این دستور سرپیچی کرد. خیلی از این دستور نگذشته بود که صبح روز 25 سال 1577 میلادی 985 قمری اسماعیل در رخت خوابش مرده پیدا شد. میگن احتمال زیاد به خاطر استعمال زیاد تریاک و بنگ هندی بوده یا خان خانوم مسمومش کرده. هر دوتا احتمال هم خیلی زیاده. شاهان صفوی خیلی عادت نداشتن مثل آدم بمیرن. انگار یه بساط فسق و فجوری همیشه اونها رو راهی دنیای ابدی میکرد. بعد مرگ عجیب و مرموز شاه اسماعیل، میرزا سلمان جابری اصفهانی که تاجیکی بود و وزیر اعظم دربار، برای جلوگیری از درگیری قزلباش‌ها تو شهر، سری محمد خدابنده پدر عباس رو به پادشاهی رسوند تا قائله درگیری‌ها بخوابه. محمد خدابنده عملاً کور بود، اما چون از مادری ترکمن به دنیا اومده بود، باعث خوشحالی قزلباش‌ها میشد. حتی کاندیداهایی مثل پسر خدابنده، مثل حمزه 12 ساله و عباس 7 ساله، چون از تبار و مادر تاجیک بودن، ریسک به حساب می اومدن. پری خانوم خیلی خوشحال از این انتخاب بود که می دید شاهی کور به مسند نشسته و خودش قدرت رو در دست می گیره. اما اصلا خبر نداشت مادر عباس خیرالنسا بیگم که جزو خاندان سلطنتی بود و مهد اولیایی رو یدک می کشید، زنی معمولی نیست و از خطر پری خانوم اونقدری آگاهه که دستور بده این زن و پسر خردسالش رو به قتل برسونن و به همین راحتی پرونده قدرت خواهی پری خان خانوم بسته میشه. خیرالنسا کل امور مملکتی رو دستش گرفت و جاده شاه شدن رو برای پسر محبوبش شاهزاده حمزه هموار و اون رو وکیل و نایب السلطنه با اختیارات کامل کرد، طوری که سفیران خارجی فکر میکردن شاه این پسر 13 سال است. تا اینجا چیزی که خیلی واضح و مبرهنه اینه که کسی اصلا عباس رو خیلی داخل آدم حساب نمی کنه. فقط شاه اسماعیل دوم قصد مرگش رو کرده بود. درگیری قزلباش ها تو این مدت شدت گرفت که می دیدن یه زن مملکت رو اداره می کنه و بیشتر توجهش به ایرانیان و به خصوص هم ولایتی های مازندرانیشه و اونا هستن که به شغل های مهم درباری می رسن. این کارهای خیرالنسا تو درباری که تسلط قزلباش ها زیاد بود نتیجه خوبی براش نداشت. مهدولیا توسط قزلباش ها به قتل میرسه. البته سعی کردن اول توطئه کنن و بگن اون با یکی از درباری ها ارتباط نامشروع داره، اما وقتی دیدن شاه واکنش خاصی نشون نمیده و این رو توطئه و بدنامی میدونه، خودشون دست به کار شدن و خون مهدولیا رو میریزن. وقتی خبر آوردن همسر شاه کشته شده، شاه مدعی شد که قضا و قدر خدایی بوده و خدا از سر تقصیرات همه بگذره. با اینکه شاه عباس فرزند محبوب مادر نبود و سالیان سال اصلا روی مادرش رو هم ندیده بود، اما تأثیر این قتل رو باید در قدرت و نفوذ قزلباش‌ها در حکومت آینده‌اش دید. این دوره دربار صفوی خلاصه میشه به درگیری‌های داخلی و جنگ با عثمانی‌ها که کار به تصرف خاک ایران از شمال غرب هم رسید. مقصد عثمانی‌ها تبریز بود. شاه نابینا چی کار می‌کرد؟ نوشته شده که از اوضاع ناهموار روزگار و گیرودار جهان ناپایدار دلگیر گشته گوشه عافیت و فراغت می‌طلبید. یعنی عملاً کاری نمی‌کرد و نشسته بود دعا می‌کرد که همه چی درست بشه. سرنوشت شاهزاده حمزه رو هم بگم، کسی که با همه احتمالات شاه آینده صفویان بود. عثمانی‌ها تبریز رو گرفته بودن، اما چیزی نگذشت که به علت کمبود غذا لشکرشون تبریز رو ترک کرد. شرایط اقوام داخلی هم چیزی شبیه جنگ با عثمانی‌ها بود. درگیری و حس بی احترامی که قبایل قزلباش بهشون دست داده بود دیگه بیخ پیدا کرده بود، به خصوص برای عمرای شاملو و استاجلو که چند باری توسط حمزه سرکوب شده بودن. بالاخره هم وقتی شاهزاده حمزه مشروب زیادی خورده بود و در حالت عادی نبود، دلاک قزلباش و مخصوصش وارد خیمه شد و گلوی این شاه آتی رو گوش تا گوش برید تا دل قزلباش ها خنک بشه. اکتبر سال 1588 میلادی ذی قعده 996 قمری توی جشنی که در کاخ سلطنتی قزوین برگزار شد، پادشاه نابینا خودش از شاهی انصراف داد و پسر 17 سالش سلطنت رو به دست گرفت. بعضی ها میگن کودتا بود و بعضی ها میگن شاه اصلا حال حکومت نداشت که بخواد علیهش کودتایی بشه. حتی عده‌ای مدعی این هستن که عباس توسط یکی از درباری ها که طرفدارش بوده، یعنی مرشد قلی خان که بعدها نایب دربار شاه عباس هم شد، پدر رو مسموم کرد و پدر از ترس جونش تخت رو بخشید که فقط زنده بمونه. عباس بالاخره شاه شد. در بدو ورود همه شاهزادگان راهی زندان شدند. امیرانی که از برادرش حمایت و پشتش رو خالی کرده بودند به همراه کسانی که در قتل برادرش شاهزاده حمزه دست داشتن رو خلع سلاح کرد و به دستورش یکی یکی اونها رو به تالار عمومی کاخ بردن و سر از تنشون جدا کردن و 22 سر روی نیزه ها و از پنجره های کاخ به بیرون به نمایش گذاشته شد تا مردم ببینن سزای خیانت به شاه جدید چیه و جای هیچ بخششی وجود نداره. تأثیر وحشتناکی هم گذاشت این کار، هم برای مردم هم وزرا، که نشون داد هیچ شباهتی به شاه نابینا یعنی پدرش نداره، بلکه کامل مثل مادرش اهل عمل و سیاست و خشونت‌های افراطیه. شاه عباس یکم قد کوتاه بود، پیشونی نازک، بینی منقاری و چونه تیزی داشت. دستهاش مثل کارگرها بود، کوتاه و کپل و کار کرده. استخونبندیش قوی بود، چشمای سبز داشت و اوایل پادشاهی ریش میذاشت که رفته رفته جاش رو به سیبیلی بلند و همیشگی داد که خیلی بهش فخر میفروخت. برعکس همکیشانش لباس ساده میپوشید و میخواست با این کار خصوصیات ذاتی شاهیش رو به رخ بکشه. کلاهی مخصوص هم به سرش میذاشت که با تاج قزلباشی اجدادش تفاوتهایی داشت. به دو زبان فارسی و آذری تسلط کامل داشت و بیشتر مواقع با لحن دوستانه صحبت می‌کرد و کمتر تهاجمی حرف می‌زد. از اینکه سربازها و وزراش لباس گرون و پرزرق و برق بپوشن بدش می‌اومد و اگه کسی لباس خیلی فاخر به تن می‌کرد تنبیه می‌شد. تو بیشتر جنگ ها حضور داشت و از اینکه شاهان قبلی در جنگ و در صف سربازها نبودن نفرت داشت. قبل اینکه شاه بشه با یه زن چرکس مسیحی ازدواج کرده بود که اولین فرزندش صفی میرزا حاصل این ازدواج بود. تو اولین سال شاهی هم با دو تا زن از خاندان سلطنتی صفویه که موقعیت شاهیش رو تضمین میکرد ازدواج کرد که یکیش بیوه برادرش حمزه بود. هر دو تا زن رو توی مراسم و یه شب توی قزوین با جشن و پایکوبی به کاخ برد. شاه عباس از همون شروع سلطنتش خیلی سریع استقلال رأی نشون داد. مدل پادشاهیش نه به مدل جهادی پادشاهی اسماعیل که حالتی پیامبرگونه بود شباهت داشت، نه به مدل زاهدانی پدر بزرگش شاه طهماسب که همش دنبال تعادل در قدرت بود. عباس تجربه سلطنت پدر و 7 سال ولیعهدی با آینده متزلزل خراسان رو داشت که همین باعث شده بود استیلای قزلباش‌ها رو با کینه به دل بگیره. تو فکرش یه چیز بود، نابودی کامل اعیان ترکمن و پایان دادن به استیلای قزلباش‌ها، با این پیش زمینه که انتقام مادر و برادرش رو هم اینجوری میگیره. کسایی که روبروی قزلباش‌ها قد علم کرده بودن سرشون رو به باد داده بودن، ولی عباس انقدر تو پاکسازی قزلباش‌ها مصمم بود که نایب السلطنه ولی خودش یعنی مرشد قلی خان استاجلو رو هم پاکسازی کرد. شاه عباس تو وضعیتی بود که از یه طرف با ازبک‌ها در داخل می‌جنگید و از طرف دیگه با عثمانی‌ها، برای همین تن به صلحی با عثمانی‌ها داد که تحقیرآمیز بود، اما پس ذهنش بر هم زدن این صلح در آینده بود. تو این صلح عهدی بسته شد که سرزمین‌های تصرفی توی قفقاز، کردستان، آذربایجان تا تبریز پایتخت قبلی صفویه تو دست عثمانی‌ها باشه و فقط تونست اردبیل که شهر مقدس صفویه بود رو نگه داره و توافق کرد که تعقیب و آزار مسلمان‌های سنی و سنت لعنت فرستادن به 3 خلیفه اول و تبلیغات شیعی تو سرزمین‌های عثمانی رو پایان بده. اینها قول‌هایی بود که برای صفویه‌ها سخت بود بهش پایبند بمونن، اما برای اینکه نشون بدن این بار پای حرفشون هستن، شاهزاده حیدر رو به صورت گروگان به دربار عثمانی فرستادن که تضمین قول‌ها باشه، که 6 سال بعد این شاهزاده ایرانی به طاعون مبتلا شد و همونجا مرد. وقتی که شاه عباس از عثمانی‌ها رها شد، اصلاحاتش رو شروع کرد. تو اولین اقدام ارتش خودش رو بزرگتر و هسته اصلی قزلباش‌ها رو کمتر کرد و سمت کسایی رفت که علایق قبیله زیادی نداشتن و شیفته شاه بودن. تعدادشون هم زیاد بود. تو لغت شناسی جدید به این افراد میگن شاه سوان، که معنیش میشه علاقمندان به شاه یا رومانتیک ترش عاشق شاه، که این لغت وارد عرصه سیاسی ایران شد. این افراد به قدری سرسپرده شاه عباس بودن که بی اجازش ازدواج هم نمی کردن و اگه هم فوت می کردن به دستور شاه تو مقبره مقدس صفویه توی اردبیل خاک می شدن. به این افراد قورچی هم می گفتن و قورچی باشی یکی از 5 منصب ارشد و با اهمیت تا پایان دوره صفویه بود. این کار شاه عباس که زیرکی خاصی توش بود، طایفه‌گری رو انگار کنار گذاشت و یه نهاد درست کرد و گروه های مختلفی رو میتونست در مفهوم شاهی سوان یا شاه سوان کنار هم قرار بده که هم سرسپرده باشن، هم لشکر و گوش به فرمانش. شاه عباس یه ارتش دیگه هم داشت با عنوان غلامان خاصه شریفه که تعدادشون هر روز بیشتر میشد. بهشون قولر میگفتن و فرمانده هاشون به قولر آقاسی شهره بودن. نفرات اصلی این لشکر اسیران گرجی، ارمنی و چرکس هایی بودن که مسلمان شده بودن و شباهت های زیادی به سربازان ینیچری عثمانی داشتن، با این تفاوت که اینها سوار بر اسب بودن و شاه عباس بهشون میگفت ینیچری های اسب سوار بنده، اما عثمانی ها ینیچری ها رو پای پیاده به جنگ میفرستادن. ینیچری ها به معنی چریک جبهه، جان‌نثاران سلطان محسوب میشدن. الگوی اینها در دوره صفویه و افشاریه و قاجار پیاده شد تا مقابل قبایل داخلی بتونن ایستادگی کنن و سرسپردگی طایفه‌ای نداشته باشن. پله‌های ترقی و دیوان سالاری برای غلامان مدام بیشتر و حضور قزلباش‌ها مدام کمرنگ‌تر می‌شد. یکی از غلامان معروف این دوره الله وردی خان غلام گرجی بود که ما امروزه پلی که بر روی زاینده رود ساخته رو بیشتر می‌شناسیم تا کارهای درباریش رو. این پل بنای استثنائیه که تا امروز هم دوام داشته و الان کسی بهش نمیگه پل الله وردی خان و همه بهش میگن 33 پل. در مورد این پل خوشبختانه سفرنامه نویس ها مطلب زیاد نوشتن که من چند موردش رو براتون میخونم. شاردن این پل رو شاهکار معماری و شگفت آفرین ثبت کرد و دون گارسیا 33 پل رو از بهترین آثار معماری ایران میدونه. لورد کروزون در مورد پل مینویسه انسان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که روی هم رفته، میتوان آن را با شکوه ترین پل دنیا نامید، ناچار از مسافرت به ایران باشد. دون گارسیا درباره این پل نوشته این پل نیز از بناهای الله وردی خان گرجی است و با اینکه دشمنان و بدخواهانش میگویند این بنا با پول ساخته شده است، نمیتوانند انکار کنند که بانی شخص اوست. اما باور عموم مردم این است که الله وردی خان پل را به خرج خود ساخته است. این جناب الله وردی خان به منصب قولدر آقاسی یا همون فرماندهی نظامی دسته غلامان هم رسید و به سپه سالاری ارتش ایران هم در اومد. شاه عباس که از دیدگاه های این مرد خیلی خوشش می اومد جایی گفته تمام ایران از من حرف شنوی دارد و من از الله وردی خان. این شکل روابط خیلی باعث نارضایتی قزلباش ها و روحانیون شیعه بود، چرا که می گفتن این غلامان مسیحی مسلمان شده هنوز نجس محسوب میشن و نباید به بالای هرم قدرت برسن و شاه عباس اشتباه میکنه. سیاست دفاعی شاه عباس مثل شطرنجی پیچیده بود که قبایل ترک رو تو مناطق غیر ترک بازی میگرفت. کلید موفقیت شاه سونهای شاه عباس استفاده از توپ و تفنگ بود که از زمان شاه طهماسب متداول بود، اما شاه عباس بود که این ابزارها رو مؤثرتر کرد و برای جنگ با همسایه‌ها ازش استفاده کرد. این اولین گام به سمت مدرنیتی ایرانی در لشکرها بود که توپ‌ها رو ارتقا داد و جزء یکی از پایه‌های اصلی جنگ لشکرش توپ شده بود. تو دوره اصلاحاتش برای پایان دادن به آشوب‌های مرزی از شهرهای ایران هم دیدن کرد، استان فارس و به خصوص شیراز. تو شیراز بود که وقت بازی چوگان افتاد و زخمی شد و برای درمان 57 روز تریاک مصرف کرد. تو بازدید اصفهان شیفته این شهر و باغ‌ها و رودها شد و پایتخت رو از قزوین به اصفهان منتقل کرد. اصفهان براش تداعی کننده هرات بود و اینکه احساس کرد شهریه که میتونه با نظر اون ساخته و معماری بشه و نامش تا ابد روی در و دیوارش باقی بمونه. تو همین اصفهان بود که دستور داد برادران خودش شاهزاده ابو طالب و شاهزاده طهماسب و پسر برادرش شاهزاده اسماعیل از ورامین به اصفهان بیان. ظن این بود که ورامین زیر نظر قزلباش هاست و این ممکنه باعث شورش علیهش بشه. باز هم خیلی طاقت نیاورد و این شاهزاده ها رو کور کرد و راهیشون کرد به قلعه علموت قزوین. در مورد اصفهان این نکته هم باید گفت که شاه عباس حتی بعد فتح هرات و تبریز و بغداد که هر سه قبلا مراکز قدرت امپراتوری بودن، اصفهان رو پایتخت نگه داشت. تصمیمی که از نظر جغرافیایی منطقی بود و اصفهان همون جایی بود که حکام سلجوقی که احتمالاً اولین کسانی بودند که لقب نصف جهان رو به این شهر داده بودن این رو میدونستن و شاه عباس هم این رو خیلی خوب درک کرده بود. تو این سالها اون دست به یه شکوفایی اقتصادی زد و سکه‌هایی از نقره با بالاترین واحد درست کرد به اسم سکه عباسی که تا پایان قرن 18 این سکه‌ها هنوز استفاده می‌شد. ژان دتونو جهانگرد فرانسوی که تو ایران بود درباره این سکه‌ها میگه این سکه بهترین سکه‌ای است که در جهان وجود دارد. شاه عباس برای اینکه از خروج طلا و نقره از کشور جلوگیری کنه دنبال فرصت‌های صادراتی بود. اون بافت فرش‌هایی که توسط کمپانی‌های بازرگانی اروپایی به خود اروپا صادر می‌شد رو با بیشتر کردن کارگاه‌های فرش‌بافی سلطنتی افزایش داد. یکی از کارهای جالب دیگه‌اش استخدام و آوردن 300 سفالگر چینی برای درست کردن کارگاه‌های سفال و آموزش به ایرانی‌ها بود که وارد پایتخت شدند. این کار سود بالایی برای ایران داشت، طوری که سفال‌هایی که تو این دوره و مدت ساخته شد با نمونه‌های مشابه خارجی تفاوتی نداشت. یکی دیگه از کارهای اقتصادیش ترغیب شیعیان برای زیارت بارگاه امام رضا تو مشهد بود تا به جای مکه و مکان‌های مذهبی در عراق پول مسافران داخل کشور خرج بشه. شاه عباس معتقد بود که هزینه مسافران ایرانی باعث پولدار شدن عثمانی و مناطق تحت تصرف اونها میشه. تو این دوره حتی پوشاک رو هم تغییر داد. منسوجات و لباس از هند می اومد و شاه عباس با تغییر الیاف لباس ها به کتان و پنبه ایرانی دست به تولید داخلی زد. سال 1591 میلادی که میشد مقارن با هزارمین سال تقویم هجری قمری مسلمانان برای منجی جویان خبر مهمی بود و برای جماعت مذهبی به خصوص نقطویان خیلی تاثیرگذار بود که فعالیت‌هاشون رو بیشتر جلوه بدن. با اینکه گروه‌های زیادی سرکوب شده بودند اما هنوز نیروی بالقوه و پایگاه اجتماعی قوی داشتند. تو دوره شاه عباس اجتماع نقطویان به رهبری درویش خسرو تو شهر قزوین دایر بود و شاه عباس به جای سرکوبشون مثل پدران و شاهان صفویه به ماجرا مشکوک بود که ممکنه سرکوب اینها درست نباشه. چرا؟ چون درویش خسرو خیلی حواسش جمع بود که شبیه مسلمانهای شیعه باشه و خیلی مناسک مخفیش به بیرون درز نکنه. بیشتر یاران درویش خسرو که زیاد هم بودن از قزلباش‌های قبیله شاملو و استاجلو بودن که به خاطر دلسردیشون از شاه عباس پناه بردن به درویش خسرو براشون التیام بخش و نوعی انتقام بود. خودتون حالا حساب کنید که انگار اینها یه لشکر ضد شاه عباس بودن به رهبری درویش خسرو. نقطویان عقیده داشتن که دین اسلام که توسط حضرت محمد که عرب بود شروع شده، طبق پیشبینی محمد پسیخان که برای نقطویان پیامبری بود از استان گیلان و عقایدش مورد احترام یارانش، در انتهای هزاری اسلامی منسوخ میشه و یه چرخی جدید ایرانی دور عجم شروع میشه که این تلاش نقطویان برای جدا شدن از مذهب غالب زمانشون که بهش باور هم داشتن توی تاریخ اسلام یه پدیده نادر و قابل بررسیه. شاه عباس با لباس مبدل گاهی تو شهر میچرخید، به بازار میرفت و به قهوه خونه و جاهای مختلف شهر. یه روز با همین سر و وضع مبدل راهی خانقاه درویش خسرو شد و تو جمع مریدان این درویش قرار گرفت. البته این جمع و درویش خسرو متوجه شدن کسی که با دو نفر دیگه اونجا حضور داره شاه عباسه و اون دو نفر هم محافظینشن. شاه عباس شخصیت خیلی کنجکاوی بود، حس تجربه گرایی بالایی داشت. محققین میگن این کنجکاویش از نقطویان هم گذر کرد و مدتی خالصانه مسحور تعالیم این گروه هم شده بود، با اینکه مورخین دوره صفوی این طرفداری رو انکار میکنن. تو جمع شاه عباس انقدر مقبول قرار گرفت که امین کامل به حساب اومد و اندیشه های مخفی خانقاه رو باهاش در میون گذاشتن. این در میون گذاشتن برای شاه عباس یه چیز رو به ذهن آورد، حس خطر. وقتی که طرح حمله نظامی به یکی از آشوبگرهای قبیله لور رو باهاشون به مشورت گذاشت، رهبر نقطویان بهش گفت قبل از شروع سال نو مسلمان‌ها که نشونی از شروع دورانشونه، یکی از درویش‌هاش تو ایران به قدرت میرسه. باور داشت که شاه عباس باید بهش گوش بده و برای یه مدت از پادشاهی کناره‌گیری کنه و دوباره به شاهی برگرده. شاه عباس که مصمم به حمله بود نمیخواست به حرف این رهبر نقطوی‌ها گوش بده. میونه راه حمله به قبیله لورها نامه ای از درویش خسرو بهش رسید که ازش خواهش کرد سریع برگرده. این نامه طوری بود که شاه عباس فهمید رهبر نقطوی ها خیال به قدرت رسیدن در سر داره. از منجم باشی مخصوص خودش درخواست طالبینی کرد و اون گفت تو این دوره یه نحسی میبینه و سه روز پادشاه نباشه بد نیست. به قزوین برگشت و یوسفی ترکش دوز که از مریدان درویش خسرو بود رو به شمایل شاهی درآورد و تو این سه روز هم به خانقاه حمله کرد و خیلی ها رو به قتل رسوند و یوسفی هم فهمید آخر کارش چیه. به خودش گفت سلطنت گر همه یک لحظه بود مختنم است. بعد پایان روز سوم وقتی شاه عباس دید خبری از نهزی نشد، به دستورش یوسفی ترکش دوز از کاخ بیرون برده شد و تیرباران و خلاص. میگن یکی از مریدان بلندپایه دیگه این درویش که اسمش قلندر بهل دوز بود، وقتی دید زمان اعدامش چند ساعت دیگه است با سم خودکشی کرد و و به مراقبش گفت رفتیم تا دوره دیگر بیاییم. درویش خسرو هم پایان بدی داشت. از جایی که شخصیت بلند پایه‌ای بود، برای اعدامش نیاز بود که روحانیون شیعه حکم الهادی براش بزنن و کشف بشکه شراب تو خانقاهش کافی بود برای صدور حکم. به گلوش تنابی بستن و به جهاز شتری گره زدن و شتر رو هی کردن و اون سراسر شهر رو چرخید و جسدش یه هفته تو شهر بود. بعد از این کشتار جمعی افراد مشکوک به داشتن عقاید نختوی شروع شد. خیلی هاشون پیش اکبرشاه امپراتور مغولان هند پناهنده شدن و چون از هنر و شعر بهره داشتن و اکبرشاه هم تساهل و تسامح مذهبی داشت، قبول کرد اینها اونجا زندگی کنن. از اینجا به بعد شاه عباس شخصیت‌های مذهبی شیعه رو کنار غلامان به ستون‌های اصلی دولت معین کرد.
من از آن که گردم به مسیح هلاک، من از آن که گردم به مسیح هلاک، به آیین وثن بریدم خاک، به آیین وثن بریدم خاک.
در ادامه برای مقابله با ازبک‌ها چندین هزار کرد رو به شمال خراسان برد که این رو جزو اولین گروهی میدونن که توسط شاه عباس به نوعی تبعید شدن، که تو این کار دو تا دلیل رو میشه دید: یکی استحکام بخشیدن به خراسان و تهدید ازبک‌ها و تنبیه و ضعیف کردن کردها در غرب کشور. وقتی یکم به اوضاع شرق سامون داد، حالا وقتش بود که زیر پیمانش با عثمانی‌ها بزنه، مخصوصا که عثمانی‌ها تو شرایط بدی قرار داشتن و تو مرزهای خودشون درگیر مجارستان بودن و از همیشه ضعیف‌تر داشتن عمل می‌کردن. شاه عباس هم که همیشه وقت شناس خوبی بود برای جنگ، شروع به فتح شهرهایی کرد که از دست داده بود، از جلفا تا ارمنستان و تفلیس. اسکندر بیگ منشی درباره این دوره و فتوحات شاه عباس می‌نویسه: از زمان سلطنت و کشورگشایی صاحب قران مقفور امیر تیمور گورکان الی الان که 250 است، هیچ پادشاهی زیشوکت ارتکاب سفر و سیاق 5 ساله نکرده و چنین فتوحات پی در پی انجام نداده. وقتی یکم آبها از آسیاب افتاد و صلحی برقرار شد، شروع به بناسازی و معماری کرد، کاری که همیشه دوست داشت. نماهای تازه به میدان شاهی داد که ترکیبی از امور دولتی، مذهبی، اقتصادی، ورزش و تفریح بود. خیابونی به اسم چهارباغ رو که هم خطوط منظم درخت داشت و هم جوی آب و فواره و از میدان شاهی میرسید به زاینده رود گسترش داد. دستور ساخت مسجد عظیم رو هم تو قسمت جنوبی میدان داد. مورخی میگن ساخت این بناها به خصوص مسجد جامع که الان جزو شگفتی‌های معماری و شاهکاری محسوب میشه، به این دلیل بود که منزلت خودش رو در هزاره جدید تقویم مسلمین جا کنه. با همه اینها اصفهان اون حال گذشته رو براش نداشت. بیشتر توجهش مازندران شده بود که کاخهای مجللی از طرف جنوب شرقی دریای خزر ساخته بود که به فرح‌آباد و اشرف مشهور بودن. 17 سال پایانی کارش بیشتر تو مازندران سیر کرد. جنگل، آب، سرسبزی و از اینکه جد مادریش برای این خطه بودن بهش حس خاصی میداد که دیگه بیشتر زندگیش رو توی مازندران بگذرونه. یکی از دلایل روانیش برای شاه هم شاید غیاب مادر بود که هیچ وقت تجربهش نکرده بود و مازندران براش حکم مادر رو پیدا کرده بود. الان متاسفانه خیلی خبری از این کاخ‌ها نیست. تو دوره‌ای که افغان‌ها به ایران حمله کردند، این قلعه‌های صفوی تو مازندران ویران شد. تو سال‌های 1614 میلادی، 1023 قمری، شاه عباس درگیر ماجرای بندر گمرون با پرتغالی‌ها میشه و عثمانی‌ها هم گرجستان رو تصرف می‌کنن. شاه عباس که منتظر جنگ مجدد با عثمانی ها بود 15,000 خانواده رو برای آبادانی نواحی ساحلی دریای خزر از قفقاز به مازندران فرستاد که شامل مسلمانان، یهودی و ارمنی می شدن و باید کشت ابریشم رو رونق می دادن. تو جنوب هم که از دست پرتغالی ها کلافه شده بود. اونها نوعی متجاوز به خاک ایران محسوب می شدن که از زمان شاه اسماعیل تو جنوب ایران لنگر انداخته بودن و دنبال گرفتن جزایر بیشتر و کنترل تجارت از بنادر جنوب به آبهای آزاد بودن، طوری که با عثمانی ها هم در رقابت برای گرفتن این جزایر درگیری هایی داشتن. به همراهی انگلیس ها که تو جنگ های دریایی خبره تر بودن و امام قلی خان که پسر الله وردی خان یکی از سرداران خوب گرجی بود، با فتح هرمزگان که نزدیک به 117 سال دست پرتغالی ها بود، به تقویم ایران روز ملی خلیج فارس رو هدیه داد که هر ساله در 10 اردیبهشت مراسمی برای این روز تدارک دیده میشه. نام بندر گمرون هم به پاس این فتح قرنهاست که به اسم بندر عباس خونده میشه.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان.
تنها متن فارسی که به تاریخ دقیق آزادسازی هرمز اشاره داره کتاب جرون نامه سروده حسن قدری شیرازیه که اینجور نوشته: چنین باد معلوم عالم متا، که از تیغ کین غازیان شجاع، به ماه جمادی ثانی سپاه، در احدی و عشرین ایام ما، گرفتند در ناف هفته به زور، دیار جرون راز نزدیک و دور. هنوز بقایای این قلعه پرتغالی تو هرمز وجود داره و تبدیل به منطقه‌ای برای گردشگران شده و توپ‌های زنگ زده و سردابهای آب و قسمت‌هایی از قلعه هنوز جاذبه دیدن و بازگشتی به تاریخ صفویه رو داره. با اینکه این اتفاق خوبی محسوب میشد، اما جای پای انگلیسی ها رو تو جنوب محکمتر کرد و تا سال 1930 این قدرت طلبی انگلیسی ها ادامه داشت که در تاریخ ما میرسیم به رئیس علی دلواری، از مبارزان مشروطه و مبارزه علیه انگلیسی ها، که برای خودش باید اپیزود مجزایی درست کرد که شروعش تو صفویه و پایانش در مشروطه و دوران قاجاره. دوره‌ای که حرف میزنیم یعنی فتح هرمز، بدگمانی و شکاکیت شاه هم خیلی زیاد شده، طوری که ارشدترین پسرش شاهزاده صفی مورد سوء ظنش قرار گرفت و درباریان چاپلوس مدام میگفتن که در پی شاهی و برکنار کردنش از تخته. این در حالی بود که اون تو گرجستان مشغول جنگ بود، اما شاه پسر خودش رو به قتل رسوند که باعث شورش‌هایی هم شد. بعدها خیلی پشیمون شد از کارش، اما باعث نشد که دوتا پسر دیگش رو کور نکنه. در مورد گرجستان هم قساوت‌های عجیبی لشکرش انجام دادن. 1000 گرجی به قتل رسیدن و صدها نفر به اجبار وارد ایران شدن. اسکندر بیگ منشی نوشته: آنچه بر سر نصارای کاخت آمد معلوم نیست که از ظهور اسلام هیچ ملکی بدین سان ویران شده باشد. جهانگرد ایتالیایی پیترو دلاواله که بعد این واقعه به ایران اومده بود، اینجوری لشکرکشی عباس رو توصیف کرده: کشتار، مردن به خاطر قحطی، چپاول، تجاوزگری، اطفالی که از روی ناامیدی به دست پدر و مادر خود به قتل می رسیدند یا به رودخانه انداخته می شدند یا ایرانی ها آنان را می کشتند. خیلی از گرجی ها برای گسترش کشاورزی و آبادانی تو شمال ایران و مازندران سکنا داده شدند و مشغول به تولید ابریشم هم شدند که یکی از مهمترین مواد صادراتی دوره صفویه بود. شاید همین میل و علاقه به شمال ایران بود که شاه عباس رو زمین گیر کرد. تو آخرین فعالیت های پایانیش که تو قزوین بود، درخواست کرده بود از یک کشیش معتبر فرانسوی به اسم پاسیفیک ماشین چاپ عربی براش بیارن تا به سمت چاپ و نشر هم بره. مشخص نیست بعد اومدن این دستگاه چاپ چه اتفاقی افتاد و چه بهره‌ای ازش بردن، اما چیزی که معلومه تو تاریخ این دستگاه گم شد. شاه عباس بعد از بدرقه پدر پاسیفیک به تب مبتلا شد و به توصیه اطبای خودش عمل نکرد. با سماجت عجیب میخواست به مازندران بره. اون هم زمستون سال 1628 میلادی 1038 قمری. به درباریان و طبیبش قول داد کند حرکت کنه و مسیر 12 روز رو در 24 روز بره و تو راه بیشتر استراحت کنه. اما اسکندر تو کتابش نوشته اما تا شاه روی زین نشست دیگر نتوانست دوری از ییلاقات زیبای مازندران را تاب آورد و این فاصله را 8 یا 9 روزه پیمود. وقتی به کاخش توی اشرف رسید اولش یه مقدار تبش پایین اومد، به امور مملکتی و شکار مشغول شد. باید با شرایط پیش اومده ماجرای جانشینی رو حل میکرد. البته دیگه پسری نبود که زنده یا سالم باشه برای این کار، چون جوانترین پسرش رو هم بر اثر یه سوء ظن بیمارگونه کور کرده بود. اون نوه 18 سالش شاهزاده سام رو وارثش معرفی کرد، نوه‌ای که تو حرم سراها بزرگ شده بود و شاه عباس خیلی دیر تصمیم گرفت اون رو بیاره به شمال و برای سیاست تربیت کنه. تو همین مدت هم تصمیم گرفت استخاره کنه که استخاره منجمی نحس اومد و منصرف شد از این تربیت. شاه عباس که با حال نزار از شکار برمیگشت یهو بر اثر تب دیگه نتونست از زمین بلند بشه. 3-4 روز بدحالی و اسهال و استفراغ و تورم شدید رو داشت تجربه میکرد. درست توی روز 24 جمادی‌الاول سال 1038 قمری وقتی خورشید طلوع کرد از دنیا رفت. 57 ساله بود و 42 سال سلطنت کرد. جزو معدود شاهان صفوی باید حسابش کرد که مرگش طبیعی تر بود و به قتل نرسید یا بر اثر مصرف بنگ نمرد. بدن بیجونش رو روی شونه صوفیان صفوی از طرف رشته کوههای البرز به تهران آوردن و از تهران به آرامگاه امامزاده حبیب ابن موسی بیرون کاشان منتقل کردن. برای مراسم خاکسپاریش حافظان خوشالهانی رو مشخص کردن که شبانه روز و با کشیک 12 نفر بیقت شدن براش قرآن بخونن. از جایی که به صورت خیلی جدی جایگزینی برای شاه عباس انتخاب نشده بود، شاه صفی یکم که بهش سام میرزا هم میگفتن، نوهی که هنوز به سن قانونی هم نرسیده بود، شاه شد. تو اولین اقدامش هم کسایی که صلاحیت شاهی داشتن رو به قتل رسوند و مقامات مهم درباری رو اعدام کرد. با اینکه ما از قرن 17 صحبت میکنیم و این چیزها خیلی رایج بوده، اما باز قتل‌های بی‌رویه این شاه جوان پلیدی های زیادی توش داشت. یکی از دلایل ناکارآمدی این شاهان صفوی از دوران شاهزادگی میاد که تو حصار و حرمسراها و زیر نظر والدین مجازی بزرگ می شدن و تا قبل رسیدن به تاج و تخت عملاً هیچ تجربه سیاسی نداشتن. برای همین عملاً به پارانویا و جنونهای آنی دچار می شدن. صفی تو 30 سالگی به خاطر اعتیاد به الکل از دنیا رفت. عباس دوم توی 30 سالگی به خاطر بیماری سفلیس از دنیا رفت و سلیمان توی 47 سالگی به خاطر نقرس. با همه این مسائل دوره شاه عباس برای تاریخ و مردم عادی یکی از یک دستترین و پر رونق‌ترین و شهری و آرومترین دوره‌ای بود که می‌دیدن، مخصوصاً با توجه به جریان‌های فکری و هنری و فرهنگ فرهیختگی و روابط آزاد با دنیای خارج. یکی از جالبترین دوره‌های مدرن ایران محسوب میشه. همینطور 8 دهه تهدید همیشه آشنای عثمانی‌ها با معاهده ذهاب تموم شد و سایه جنگ خارجی از ایران رفت. اما با همه اینها شرایط شاهان تربیت شده حرمسرا مثل شاه سلطان حسین که توی مدیریت‌های بحران کاملا ناموفق بودن، شرایطی رو به وجود آورد که با اشغال اصفهان توسط افغان‌ها پایانی شدن بر سلسله صفویه. دوره بعد شاه عباس باز شورش‌های شهری و ایلاتی زیادی شکل گرفت که ناکارآمدی‌ها باز به ایران برگشت، تا ما به پدیده نادرشاه افشار می‌رسیم که شاهی پرزد و نقیض بود، نابغه‌ای نظامی که به سلسله صفوی پایانی کامل داد. نادر که قرار بود امپراتوری رهایی بخش باشه، اما تبدیل به مجنونی در قدرت شد شخصیتی که هم اسران اروپاییش اون رو فاتحی رعداسا می دونستن که با لشکرکشی به هند راه رو برای استعمار انگلستان باز کرد. شاه عباس میراث خوبی گذاشت از مدرن کردن لشکریان تا هنر و معماری و موسیقی، اما میراثدارانش در پی هوا و هوس بیشترش رو به باد هوا دادن. اما خوشبختانه با رفتن به اصفهان و دیدن عظمت و نبوغ معماری در دوره صفویه میشه لحظه هایی فراموش کرد خونها و سرهای به باد رفته رو و کمی سیاحت در این شهر کرد.
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست مقتنم شما کس را وقف نیست کنجام کار
دفتر 57مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. شاه عباس، پادشاه بیرحمی که به اسطوره مبدل گشت از نشر امیر کبیر، زندگانی شاه عباس از نشر نگاه و تاریخ عالم‌آرای عباسی از نشر نگاه. در چند وقت اخیر ممکنه در شنیدن پادکست های دوچار و بیکتابی دوچار مشکل شده باشید. در حال تغییر سایت میزبان هستیم و ممکنه باز هم دچار این مشکلات بشیم. از صبر و تحملتون تشکر میکنیم و یادآوری میکنیم که اگه طی یک ماه قسمت جدید پادکست دوچار در کانالی که دنبال میکنید نیومد، دوباره اسم دوچار و بی کتابی رو جستجو کنید و اگه کانالی که براتون میاره رو عضو نیستید حتما سابسکرایب کنید تا مشکل میزبان و پادکستمون به طور کامل برطرف بشه و دیگه دچار این اتفاقات نشیم. ممنون از همراهیتون، شاد باشید و بدرود.